طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 15 آذر ماه 1400 مصادف با 1 جمادی الاول 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از این مسئله 44 دو فرع دیگه باقی مونده. یک فرع این است که اگر کسی معتقد است به این که این حجی که میخواد بره انجام بده مزاحمی اهم نداره، که اگر مزاحم اهم بود باید اون مزاحم اهم را انجام میداد، معتقد است که این حج مبتلای به مزاحم اهم نیست. حالا میره حج، اونجا میبینه که نه، این حج هم مبتلای به مزاحم اهمه. حالا یا حین الحج یا بعد الحج براش کشف خلاف میشه، اینجا آیا این حجش صحیحه یا اینکه این حج هم صحیح نیست و باید بعداً مجدداً در سال بعد انجام بده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان این حج صحیحه. مرحوم سیدم در عروه می فرمان که این حج صحیحه. حالا دلیل بر صحت چیه؟ دلیل بر صحت یه تعبیری که هم در کلمات مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج و هم مرحوم آقای خویی و هم در بعضی از تعلیقات مرحوم عراقی و هم در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم آمده، این است که میگوین که تزاهم متفرع بر علم به تزاهمه. جایی که شما علم دارید دو تکلیف به شما رسیده و واصل شده و قدرت بر امتثال هر دو رو ندارید، اینجا تزاهم محققه. اما اگر به یکی از این دو تکلیف علم دارید به دیگری ندارید، علم به احد تکلیفین دارید، اینجا دیگه اصلا تزاهم معنا نداره. شما اگر رفتید داخل مسجد علم دارید که هم مسجد نجسه هم نماز براتون واجبه، اینجا یقع و تزاهم بینهما. میگیم آقا اونی که اهمه باید انجام بدید. اون وقت اگر در فرض تحقق تزاهم اگر شخص اهم را ترک کرد، اون وقت برای اهم و ترک کرد مهم و انجام داد. آقایون میان برای تصحیح مهم یا از راه ترتب وارد میشن، با ترتب درست میکنن، با ترتب صحت فعل مهم را علا تقدیر اسیان الاهم درست میکنن. این یک راه. راه دوم از چه راهیه؟ ملاکه. از راه ملاک. اون وقت اگر کسی آمد ترتب و قبول نکرد، گفت ما ملاک هم نمیدونیم کشف کنیم، اینجا باید بگه که آقا این فعل مهمش باطله. ولی بالاخره تزاحم در این فرض است که این علم به هر دو داره. حالا اگر وارد مسجد شد، علم به نجاست مسجد پیدا نکرد، مستقیم رفت نمازشو خوند، خب اینجا تزاحم معنا نداره. اینجا یک تکلیف الان متوجهشه نسبت به ازاله نجاست عن المسجد، این جاهله، تکلیف به او توجه نداره، لذا عرشت میره نمازشو میخونه و نمازش به حسب ظاهر مزاحمی نداره و صحیحاً واقع میشه. اون وقت در ما نهنفی هم میگن همینطوره. در ما نهنفی این آقا اعتقاد به عدم وجود المزاحم للحج داشته، با این اعتقاد رفته حجشو انجام داده برگشته، حالا بعدن انکشفه که یک مزاحمی بود، منتها این جاهل به اون تکلیف مزاحم بود، این نسبت به اون تکلیف علم نداشت. پس ببینید اینی که امام میفرماید صحه، مرحوم سید میفرماید صحه، تقریبا همه اینجا قائل به صحت شدن، این روی این دلیله که ما اصلا بیایم اینطوری بگیم. این حالا آقایونی که در بحث تعادل و تراجی تشریف داشتن، به نظرم این فرق رو اونجا نگفته باشیم که یکی از فرقهای میان تعارض و تزاحم همینه. در باب تعارض دو تا دلیل با هم تعارض دارن، میخواد شما علم به او داشته باشید، میخواد علم به او نداشته باشید. این دو تا دلیل، این دو تا روایت فی نفسه با هم تعارض پیدا میکنه. اما در باب تزاحم تا شما علم به کلت تکلیفین پیدا نکنید، لا مجال و لا معنا للتزاحم.
چی فرمودید؟ معذرت بخواهم، این علم مکلف به یکی از حضیقش نیست، این دخیل در تزاحم نیست. ملاک تزاحم واقع هست، وقتی که در واقع مثلا این تزاحم بوده، این علم ما دخیل در اون نیست. حضرت مستقیم
ببینید، شما وقتی احکام تزاحم رو میخواید بار کنی، احکام تزاحم میگید که یجب و رعایت اهم، که ما در میان تمام مرجحات تزاحم همین مسئله اهم و مهم رو فقط پذیرفتیم، بقیهش رو نپذیرفتیم. خب این رو وقتی علم ندارید معنا داره این مطلب که یجب و علیکه تقدیم اهم نمیشه؟ خیلی خوب دیگه، پس شما نمیشه بگیم اینجا اهم و اسیان کردی. اینجا که خیلی خوب ببینید آقای مقدسی، اینجا که جاهل به تکلیف اهمه و الان داره تکلیف مهم رو انجام میده، تکلیف اهم و اسیان کرده؟ خیلی خوب، در حالی که در تزاحم باید فرض اسیان اهم بشه. بفرمایید آقای دباغ، اجازه بدید آقای دباغ.
اینجا طبق مبنای شما این حال صحیحه، اما طبق مبنای که میگن که تکلیف واقعی هست متوجه به جاهل هست، بس تکلیف به نجاست مسجد هست، واقعا هست. خب اون وقت ملاک نیست اگر کسی میگه ملاک.
ببینید فرمایش خوبی دارید که ما بیایم بگیم خب خود امام که روی خطابات قانونیه اصلا جهل رو، یعنی علم رو شرط در تکلیف نمیدونه، مشهور علم رو شرط میدونن و از شرایط عامه تکلیف میدونن. ببینید اون یه بحثیه، اما این یه بحث دیگه‌ایه. یعنی ما اینجا بحث علم به اصل تکلیف که آیا این دخل در خود تکلیف داره یا خارج از تکلیف شرط در تنجزشه، کاری به اینا نداریم ما. ما اینجا میخواییم بگیم که آقا این باید علم به تزاهم داشته باشه. حالا ولو اینکه تو عبارات بعضی از آقایون مقدار اینجا دقت نشده، اینجا علم به تزاهم لازمه، یعنی تزاهم بین الدلیلین و اجرای احکام تزاهم، این فرع بر علم به تزاهمه. اما تعارض بین الدلیلین نیاز به علم نداره، بین دو تا دلیل ممکنه تعارض باشه شما علم نداشته باشید، اما تزاهم، ولذا ببینید تزاهم گاهی اوقات این دو تا تکلیف نسبت به من تزاهمه، نسبت به شما تزاهم نیست. اگر من قدرت بر امتثال هر دو ندارم به نسبت به من تزاهمه، اما شما که قدرت بر امتثال هر دو دارید نسبت به شما تزاهم نیست. و باز اینم یکی دیگه از فرق هاست که تزاهم نسبیون، که اینو در همونجا گفتن آقایون، تزاهم نسبیون نسبت به اون کسی که قدرت بر امتثال ندارد تزاهمه، اما نسبت به اون کسی که قدرت بر امتثال داره تزاهم نیست. اما تعارض نسبیت درش معنا نداره. علایان این به اون مطلب فرق داره. چی؟ مشها، یعنی پس من اون موقع اهم و اسیان نکردم. میدونم این هست. شما بید اگر بدونید اصلا کار نماز نمیخواد، نماز رو خوندید رفتید تو مسجد اما علم نجاست مسجد ندارید، علم که ندارید تکلیف به ازاله بر شما تنجز داره؟ نه دیگه. الان میگه اعتقاد داره به عدم مزاحم، پس الان خودش رو نسبت به ترک اهم آسی نمیبینه. عرض کردم در باب تزاهم باید نسبت به ترک الاهم حین الاشتغال بالمهم باید نسبت به ترک الاهم آسی باشه. اون وقت بیایم بگیم آقا حالا حین الاشتغال بالمهم که نسبت به ترک الاهم آسیه، آیا این مهم صحیحه یا نه؟ حالا اگر ما حین الاشتغال بالمهم بگیم ترک اهم عصیان نشده، دیگه اشکالی نیست در صحت. حالا ببینید یه بیان دیگه اصلا ما عرض بکنیم که دیگه این شبهات هم پیش نیاد، اصلا نیاریم روی این که آقا علم لازمه، یعنی نمیگیم علم به تکلیف اهم لازمه، تا بیان بگیم خب آقا مشهور که علم لازم میدونن، اونا که لازم نمیدونن پس چی؟ میگیم آقا شرط تزاهم تحقق الاسیان نسبت ترک اهمه حین الاشتغال بالمهم. اما در اینجا حین الاشتغال بالمهم ترک اهم اسیانش محقق نیست، لذا پس این عمل میشه عمل
صحیح.
بله احسنتم، اینم نکته دیگه یه. بله احتمال اینم رو نوشتیم اینجا، این یک بیان. بیان دوم هم همینه، میگیم خب آقا اونجایی هم که علم به تزاهم داریم، اونجایی که علم به تزاهم داریم باز قاعده اقتضای صحت مهم رو داره، پس اینجایی که علم نداریم به طریق اولا. این مطلب هم فرمایش تمام
همون فرمایشی که در مسائل قبلی داشتید اینجا میتونید داشته باشید، چه اشکالی داره؟ من میگیم اینجایی که اهم رو ترک کرده اسیان مرتکب نشده.
بله
بحثمون اینه که سال آینده که میخواد حج رو انجام بده، امسال حالا هر اتفاقی افتاده، اینی که الان شما میفرمایید این در عالم واقع تزاهم اتفاق
چه سال آینده امسال انجام داده
حج؟ نه ما میخواد بگیم در عالم واقع این تزاهم وجود داشت ولو اینکه خود این نمیدونست.
نه دیگه اصلا ببینید آقای احمدان، حالا اینا تعبیرهایی است که باز با این سوالات هم خوبه که این تعبیرات، اصلا تزاهم یه امر اثباتیه، تعارض یه امر ثبوتیه، ولو اینکه در عرضت اونجا در تعریف تعارض هم باز یه نکته‌ای من جهت الاثبات وجود داره، ولی در این بحث میگیم آقا شما چه علم داشته باشی چه نداشته باشی تعارض میاد. اما تزاهم قوامش به علمه. تا شما علم به هر دو نداشته باشید تزاهم شکل نمیگیره برای شما. تزاهم به حسب ثبوت معنا نداره. خب دیگه حالا این بحثاییست که میکنن که آقا بالاخره در فرض تزاهم اگر کسی اشتغال به مهم پیدا کرد آیا فعلش صحیحه یا نه. حالا دیگه نه علی المبنا باید جلو بریم. خب حالا ببینید اینجا پس همه آقایون میگوین که اگر کسی اعتقاد داشت به عدم وجود مزاحم اهم برای حج، گفت این حجی که من میرم هیچ مزاحمی نداره، بعد از حج انکشف که خلاصه این حجش مزاحم اهم داشته، مثلا حجش موجب ترک یه واجب اهم شد، این یک واجبی بود باید انجام میداد، او اهم از حج بود، رفت حج و مستلزم ترک واجب اهم شد. خب همه آقایون قائل به صحتن. مرحوم آقای بروجردی قدس سره در حاشیه بر عروه میفرماید الا اذا تبین اتحاد و بعض اعمال الحج مع الحرام و کان غیر معذور فی جهله. میفرماید اگر بعضی از این اعمال حج متحد با حرام بود، مثلا فرض کنید طوافش متحد بود با یک حرامی متحد بود و نسبت به این حرام ما قائل بشیم به این که جهلش عذر نباشه، این دوتا قید رو میارن که بعضی از اعمال متحد باشد و نسبت به این جهل هم مثلا جاهل مقصر باشه، باید میرفته تحقیق میکرده نکرده، بررسی میکرده تقصیر در تعلم داشته، جاهل مقصره، غیر معذور فی جهله. مرحوم آقای گلپایگانی همین رو دارن، همین حاشیه آقای بروجردی رو و اضافه ای میکنن، اضافهش اینه و کذا ما استلزام الحرام اذا کانت حرمته اشد من ترک الحج، اگر حج مستلزم یک حرام اشدی باشه. عرض می شود که فرض کنید حالا اگر حجش مستلزم قتل نفسی بشه، حالا رو بیان آقای بروجردی در خود طواف قتل نفس انجام بده، خود طوافش متحد با قتل نفس بشه، یا مسحجش مستلزم برای قتل نفس محترمهی بشه که خب خیلی حرمتش زیاده، حرمتش به مراتب شدیدتر است از حیث ملاک وجوبی حج. آقای بروجردی میگن در اینجایی که بعضی از اعمال حج متحد است با این حرام یا به قول مرحوم گلپایگانی مستلزم حرامه، اینجا دیگه ما قائل به اجزا نمیشیم. خب حالا آیا این استثناء درست یا درست نیست؟ خب گویا مرحوم آقای بروجردی میخوان بفرمایند که در فرضی که اتحاد داره اصلا این طوافش نه مستلزم شد، منطبق شد براش قتل نفس دیگری. خب این دیگه این عبادتی که بشه باش تقرب پیدا کرد نیست. یا اگر مستلزم یک حرامی شد این عبادتی که بشه باش تقرب پیدا کرد نیست. چون عبادتی که نمیشه باش تقرب پیدا کرد نیست، از این جهت ایشون میخواد بگه که این حج باطله. ولی خب جواب این است که ما بالاخره یا باید قانون تزاحم رو بیاریم تو میدان، یا قانون اجتماع امر و نهی رو بیاریم توی میدان. یکی از اینا رو باید بیاریم تو میدان. اینجا قانون اگر قانون اجتماع امر و نهی بود، میگفتیم آقا با فعل واحد نمیشه انسان هم قصد قربت بکند هم اون فعل مبغوض خدای تبارک و تعالی باشه. ولذا آقای بروجردی قدس سره با این که در نزاع اجتماع امر و نهی اجتماعیه، یا به قول امروز یا جوازیه، اما معذاله میگن نماز در دار قصری باطله. بهشون میگیم چرا؟ میگن یه فعل واحد همین نمیشه مقرب باشه هم مبعد باشه. اینجا هم همینطوره. ولی بحث این است که ما میگیم تزاحمه. در بحث تزاحم که باز مراجعه کنید به اوائل بحث تعادل و تراجی، اونجا فرق میان تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی و اشتباه حجت بلا حجت و اینا چهار تا عنوان خیلی مهم من که یک اصولی و یک فقیه باید این چهار تا عنوان رو بدونه. فرقش ذکر شده و ما بحث مفصلی به حمدالله کردیم. اگر مسئله تزاحم شد، دیگه ما با فعل واحد هم مقرب هم مبعد نیست. فعل واحد این مهم رو داریم انجام میدیم، فقط با این داریم تقرب پیدا میکنیم. حالا یه فعل دیگری منطبق بر این فعل بشه، متحد بر این فعل بشه، لازمه این فعل باشه که او مستلزم مبعد بودن از خدای تبارک و تعالی است، این منافاتی نداره. مسئله تزاحم است. چون مسئله تزاحمه، ما فعل مهم را علا تقدیر عصیان الاهم میگیم صحیحه. پس ببینید، ما میگیم اولا اینجا بحث تزاحم نیست. تزاحم یه امر اثباتیه، باید علم داشته باشه به تزاحم، اینجا علم وجود نداره. ثانیاً حالا بحث تزاحم هم باشه، در فرض علم به تزاحم هم ما مهم رو تصحیح میکنیم علا فرض عصیان اهم. این یک فرع. اگه مطلبی ندارید بریم تو فرع بعد.
اگه میفرمایید تزاحم نیست
چی آقا؟
اگه میفرمایید تزاحم نیست، پس چرا باید اینجا تزاحم؟
نه، میگیم تزاحم هست، میگیم اینجا اجتماع امر و نهی نیست. میگیم این فرمایش شما که یک فعل واحد نمیتونه هم مقرب باشه هم مبعد، در مسئله اجتماع امر و نهیه. اما اینجا اجتماع امر و نهی نیست. چی فرمودید؟
ما که اصلا علم رو همون شرط تنجز میدونیم، شرط برای تنجز میدونیم. بالاخره اینجا چه قائل به مبنای مشهور بشیم که علم دخیل در فعلیته، یا مبنای متأخرین که علم دخیل در تنجزه، در هر دو صورت تزاحم اینجا شکل نمیگیره در فرض جهل.
اجتماع امر و نهی اجتماع امر و نهی تزاحم
چیه؟ اجتماع امر و نهی این است که یک فعل واحد هم متعلق امر است هم متعلق نهی. تزاحم دو حکم نسبت به دو فعله. شما با یه فعل واحد نمیخواید دو تا تکلیف رو انجام بدید. شما در تزاحم میگید آقا بین ازاله نجاست از مسجد و بین صلاه تزاحمه، من یا باید مسجد رو تطهیر کنم یا اینو رها کنم برم نماز بخونم. فعل واحد که امر و نهی درش جمع بشه که نیست.
چون
قبلا
فرمود تزاحم متعلق دو چیز میشه، هم به یک چیز توسعه داده.
تزاحم از حیث مکلف گفتیم، نه از حیث متعلق. از حیث مکلف هم تزاحم در مکلف واحد کما هو القالب کثیر هم همینطوره، هم نسبت به مکلفین معنا داره. چی؟ ها نه، چون اصلا تا علم پیدا نکنه تزاحمی شکل نمیگیره، تا بخواد مانع از استطاعت شرعی بشه. چی؟ ببینید حالا یه نکته ای رو باز اینجا به نظرم تو فرمایشات مرحوم آقای خویی وجود داره، در همون جلد ششم 26 موسوعه صفحه 178 و 179. ببینید یه بحثی رو ما داشتیم در کتاب الحج که آیا در حج قدرت شرعی معتبره یا نه. اگر کسی مثل خود مرحوم سیه آمد گفت در حج قدرت شرعی معتبره، قدرت شرعی یعنی به تعبیری که باز در همین جا آقای خویی دارن، بگیم که آقا در موضوع حج، در موضوع استطاعت، عدم وجود مانع شرعی من الواجب او الحرام اخذ شده باشه. بگیم آقا تو وقتی مستطیع هستی که مانع شرعی نباشه، اما حالا در مفروض کلام این الان در واقع یک مانع شرعی بوده، پس اصلا قدرت شرعیه نداشته، پس اصلا استطاعت نداره. بله این حرفم اگه منظورتون همین بوده، اگر همین باشه بله، ولی خب تقریبا جل فقها قبول ندارن که استطاعت منوط به قدرت شرعیه باشه. استطاعت رو درش قدرت شرعیه رو عکس نمی کنن. بله خود مرحوم سید قدرت شرعیه رو در استطاعت عکس کرده. دو تا تکلیفه، یکی وجوب طواف، یکی حرمت قتل. بین این وجوب و اون حرمت تضاهمه. یک کسی الان میدونه اگر برود طواف کند مستلزم کشتن دیگریه، خب اینجا مزاحمت میشه دیگه. یه وقت میگه اگر بره طواف کنه مستلزم است که یه خونی از بدن دیگری بیاد، مهم نیست. حالا البته اونش هم شاید بگیمونم اهمه. یه وقت میگه اگر برم طواف بکنم مستلزم این است که دست کسی بشکند، پای کسی در بره، فشاری به کسی بیاد، که این که دیگه زیادم هست. شما یعنی آدم حج رو وقتی نگاه میکنه سر تا پاش تزاحمه، در طواف حالا طوافای حالا به برکت کرونا یه خورده درست شده، طوافی که متعارف بود نمیشد انسان دیگری رو مورد ایذا قرار نده، خیلی کم اتفاق میافتاد. حالا اگر یک کسی بیا آقا طواف من مستلزم فشار آوردن به دیگری و ایذای دیگری، خب وجوب طواف از یک طرف، حرمت ایذای مؤمن از یک طرف با هم تضاهم میکنه. مندا این حرمت ایذا خیلی مهم نیست نسبت به ملاک وجوب حج. حرمت فرض کنید پا شکستن هم بگیم اینم شاید خیلی مهم نباشه، که البته اینو نمیشه ملتزم شد. بالاخره این مراتب داره، به یه مرتبهش که میرسه میگیم آقا این اهم از ملاک وجوب حجه، لذا باید این رعایت کرد. چی فرمودی؟ بله بله دوتا فعل هم ایجاد میشه، دوتا فعله باز اجتماع امر و نهی کو. ببینید اجتماع امر و نهی، امر و نهی نسبت به فعل واحد یک و حتی نسبت مکلف واحد هم هست. امر و نهی، بحث اجتماع امر و نهی به نسب الى فعل واحد من مکلف واحد، اما هیچ کدوم از این قیود در تضاهم نیست. تضاهم بین المکلفین میشه، بین الفعلین هم میشه، اونم هست. چیه بلندتر بفرمایید؟ ببینید این خود در همونجا در بحث ترتب میگن که فعل مهم این مشروط هست به ترک الاهم، اما اهم دیگه مشروط به ترک المهم نیست، از یک ولذا میگن باید اهم تعین داره، اما فعل مهم مشروط به ترک الاهمه، مشروط به اسیان اهمه. آه چیز باقی مونده مسئله قبل؟ پنج مبنا وجود داره تو لازره. نه هم پنج تا قول تو مسئله، بله، یکی تفسیر سید، پنجمیش همون تفسیری که تو حاشیه امام بود دیگه، بله، که بین این که بگیم برای ضرر اگر موضوعیت وجود داره اما برای حرج نمیشه غالب موضوعیت شد. خب این فرق عرض میکنم تمام. فرع بعدی عکس این فرع قبلیه. یعنی چی؟ یعنی لو اعتقد به وجود المزاحم فترک الحج. اونجا در فرع قبلی میگفتیم لو اعتقد به عدم المزاحم فحج فبان الخلاف، الان عکسشو میگیم لو اعتقد به وجود المزاحم فترک، نرف حج، فبان الخلاف، بعد معلوم شد که این حجش هیچ مزاحمی نداشته. خب مرحوم امام قدس سره در متن تحریر تصریح میکنن به استقرار، اینجا حجش مستقره. مرحوم سید یزدی هم در عروه تصریح به استقرار کرده. خب مرحوم آقای خویی طبق این مبنایی که دارن که کسی که جهل مرکب دارد تکلیف متوجه او نیست، که گفتیم این مبانی رو تو ذهن شریفتون بسپرید، آقای خویی میفرماید کسی که جهل مرکب داره این تکلیف به او توجه نداره، اینجا معتقد بوده که این حج مبتلاست به یک مزاحم اهم فترک الحج. وقتی معتقد به این است که این مبتلا به اهمه، تکلیف به مهم توجه به او نداره، لذا آقای خویی میفرمان در اینجا استقراری نیست. عرض میکنم که ما هم طبق همون مبنایی که در باب استقرار داشتیم، ما گفتیم آقا استقرار موضوعش اول و ازمنت امکان الامتصاله. اگر کسی امکان امتصال حج براش اومد امتصال نکرد، خب اینجا امکان امتصال نبوده برای او، برای اینکه معتقد به وجود مزاحمه. کسی که معتقد به وجود مزاحمه میگه این حج اسیان داره اگر من انجام بدم، من باید برم اون اهمو انجام بدم. پس اینجا روی این مبنایم که ما داریم باید قائل به عدم استقرار بشیم. پس ما با مرحوم آقای خویی در نظر مشترکیم عدم الاستقرار، اما در دلیل، بین دلیلی که ایشون دارن و دلیلی که ما داریم فرق وجود داره. هازا تمام الکلام آیون در مسئله چندم 44. من خواهش میکنم ببینید در این مسئله 44 مجموعاً امام 9 تا فرق رو مطرح کردن که ما در این فروعی که ذکر کردیم بعضیش رو تداخل درش ایجاد کردیم و همه رو ذکر کردیم. حالا خودتون این مسئله 44 رو که در تحریر و عرض کردم 9 تا فرعه، در مسئله قبلی هم گفتیم بعضی از آقایون زحمت کشیدن دیگه، من دلیل و ایناشو نمیخوام برای من ذکر کنید، یک حاشیه‌ای بزنید برای من بیارید که آقا اینجا که امام فرموده یجزی، اگر همونه که هیچی دستش نمیزنید، اگر چون حاشیه نویسی معناش این است که اون کسی که برای این مد داره حاشیه میزنه اونجایی که نظرش موافقه هیچی نمیگه، اما اونجایی که نظر خلاف دارید باید بیارید، اونجایی که امام میگه لا یستقر شما میخواید بگید یستقر، باید یک علامتی بزنید که مثلا الاقوا الازهر، اون وقت اینم باید به مقداری که ذهنتون بین خودتون و خداست، یعنی اگر یه چیزی براتون قوی نیست اما میگید بعید نیست، حق ندارید بیسید الاقوا، باید بیسید لا یبعد. اگر یه چیزی قوی نیست اما ظاهره، باید بیسید از ظاهر. اینا رو خیلی عنایت داشته باشید، انشاءالله بنویسید. فردا مسئله 45 رو شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.